بسم الله الرحمن الرحیم. از تجربه و کیان و فصل
زبان که فقط دو طبق تناقض کیان بین مذهب عقلی و مذهب تجربی تنافی که بین اون دو طبق هست فقط به طبق مندهی در معرفی و نظری معرفتشون و اساس ایشون نیست بلکه کششش به فلسفه هم یعنی اون اثرش در فلسفه هم زیاده می شود. یعنی اگر ما قائل نشدیم به این که راجع به نظریه عقلیه و کلی پای فلسفه بریده می شود نظریه حسی. چرا؟ بواسطه این که معرفت علوم و فلسفه از هم جدا هست و از تاریخش رو دکش می کنن به زمان که از قرن پنجم به ششم به بعد که تجربه به وجود آمد خورده خورده پای علوم از فلسفه کشیده شد و قبلن ها همه مندرج تحت فلسفه بود.
از قرن پنجم به ششم؟
از قرن پنجم چندهم کشیده شد و اینها قدم تحت فلسفه بود.
سلام.
و فلسفه رو اینطوری تعریف میکردم که فلسفه اینطوری بود که بر طبق قیاس نظریه‌های فکری همه چیز رو میسنجید، اما اینها وقتی که جدا شدن قدم رو منحصر کردن به امر تجربه، یعنی اونی که جدا شد منحصر شد به امر تجربه. قبل اینها مربوط به امور حسی شد و فلسفه مربوط به میتافیزیک و ماورای طبیعت شد. از تجربه رسمانی فلسفی برای اقفاها تناقض مستقل بین مذهب عقلی و مذهب تجربی این در حدود نظریت معرفت هست. یعنی که این تناقضی که بین دو قطب قرار داده مذهب عقلی و مذهب تجربی را، این فقط در مرحله وجود نظریه معرفه یعنی شناخت نیست، بلکه چشش پیدا میکنه اثر خدماتش این کیان فلسفی کلا به تمام هستی فلسفی چشش پیدا میکنه. لأن مسیر الفلسفه درست هم کیانا اصلی مستقلا عن علوم طبیعی، زیرا فلسفه هستیش به راهندازی فلسفه رو مستقل است از علوم طبیعی و تجربیه. مستقلان که راهندازی کردید بله؟
مستقلان که نبود
عزیز
کیانا اصلا مستقلان
مستقل از علوم طبیعی و تجربیه مرتبه الى حد کبیر به طریقت حد هذه التناقض بين المذهب العقلي و التجربي موضعی که مسیر فلسفه
سرنوشت
فلسفه به ما انه سرنوشت فلسفه کیان اصیل و مستقلی است از علوم طبیعی و تجربی که مرتبط است به حد بزرگی به جوری که جدا میکنند این جدا میکنند حاضر تناقض بین مذهب عقلی و تجربی. این
مناسبی کنید لأن مسیر الفلسفه سرنوشت فلسفه به وصفه ها کیانا اصیلا مستقلا، به عنوان این که فلسفه یک هستی اصیل مستقلی باشد از علوم طبیعی و علوم تجربی، این سرنوشت تا حد زیادی وابستگی دارد مرتبطون الى حد کبیر ولی تا حدود زیادی وابسته است به چی؟
به تناقض بین
به طریقت حل داده تناقض به این که چجور من زهر زهر
کنیم
تناقضی که بین مطلب تجربی و عقلی هست چجور حل میشه؟ اگر حل شد به صورتی که به نفت در این مذهب عقلیه شد هستی فلسفی محدود میگیم این جایی داره که فلسفه بحث بکنیم
و این نوع جایی
از بحث بکنیم و این جایی داره فلسفه بابنی میگیم
سلام هم به میلیانس آقا معرفت بشریه و نجات
همینه
دیگه. از نجات دولان در حقوق الگی و قبض روی فرسزان رو بردارن مبردات وجود ها. پس بحث در قیاس آن و از برای معرفت بشریه انسان و نجاتی دولان از برای معرفت اون این است که یقدر روی فلسفه این باعث این میشه که اون مجوز برای فلسفه وجود داشته او یک کنه علیه ها به استحاد و تخلی از وظیفت ها به قرون طبیعیه یا این که حکم بشه بر این مقیاس
فلسفه
به از بین رفتن و جا خالی کردن از وظیفه‌اش در امور طبیعی
وظیفه‌اش
جا خالی کردن برای طبیعی برای واجب هر کیان فلسفی حاضر مهنه و حاضر امتحان منذ نشأة الطریقة التجربیه و غلط الحقول و حقول علمیه به کفرت بنشان یک این از کی این مطلب واضح شد امتحان پیش آورد این مواجه شد برای این فلسفه در که از هنگامی که طریقه فلسفه تجربی به وجود آمد و میدانهای جنگ علمی به کفاعت ملشا به وجود آمد میدانهای جنگ و چیز میدانهای
علمی
تا به میدانهای علمی تا به کفاعت ملشا با نشاط و با تنویی مثلا با
فقط یعنی شایستگی
و اینه ای کن قصد و قصد و داری کامت فرزن وقت ایسو در اتجاه تجربه و دیمت در ای تجربه ها تستوعی بود تقریبا کل معامل بشریت منظمه به شکل عام هنگامی که فلسفه رو آوردی کامت فلسفه قبل از این که آقایی و سیادت تجربه رو بیاره و قبل و ابتدایی که فلسفه رو
بیاره ابتدای تجربی یعنی روش تجربی گرایش
تجربی
تجربه گرایی حاکم شود
آقایی که حاکم شود و در مطلع دوید آمدن این فلسفه تستوعب تقریبا کل معارف بشریه فلسفه تمام معارف بشریه را فرا گرفته بود منظمتا به شکل عام و تدریج
شده یک انسان ممکن یک شناختهایی داشته باشه نداری شعر نداره اون شناختهای شعر دار را به طور کلی
شامل میشد تدریجات خطره على الشعيد الفلسفي كمسائل علمي طبيعي ما تماما ریاضیات و طبیعیات همه طرح میشد در سطح فلسفی مانند مسائل ماورای طبیعت و تتحمل الفلسفه به معنا العام شامل مسئولیت الکشف عن الحقائق العامه في كل مجالات الكون و الوجود لا متحمل میشد فلسفه به معانی این اون مختلف معانی عام که شامل می شد مسئولیت کشف از جمعی حقایق عامه را فی کل مجالات کون و وجود در تمام
لحاظ هذا قامت الصناعیه بین الفلسفه و العلم على اساس اختلافه ما في عادات التفكير به موضوعه و قبل از هذا الصناعیه و هذا الخضوع للاعمال الفکریه بین الفلسفه و العلم امرا مشروعا و مقبولا عند كثير من العقليين الذين يؤمنون بالصريحه العقليه في التفكير فهمیدم که وقت مشروع هست شما ساعت شما رو نشده خونده علوم از فلسفه جدا شد به این صورت که یک روش خاصی در بحث و تحقیق اونا انتخاب کردن به اون روش تجربی بود و من برای فلسفه روش عقلی در مسائلی که تجربه راه نداره پس این دوگانگی بین فلسفه و علوم به وجود آمد. البته علوم که اینجا گفته میشه اصطلاح خاصی است در مقابل فلسفه. این دوگانگی را عقلیین پذیرفتند. عقلیین میگن ما روش از کنم بحثمون چون بر اساس مسائل عقلی و ضروری هست میتونیم در اون جاهایی که تجربه راه نداره با قدم عقل بریم، در اون جاهایی که تجربه راه داره خب تجربه هم یکی از راه ها هست، گوییم که خود تجربه هم احتیاج به معارف ضروری عقلی داره. ولی تجربیین بعد از اینکه روش شناخت را منحصر راه شناخت را منحصر به تجربه معرفی کردن دیگه جایی برای فلسفه برای خودشون ندیدن، برای اینکه گفتن مسائل فلسفی مسائل ماورای طبیعت و ماورای حس و تجربه هست و راهی برای اثبات نداره. چون راهی برای اثبات نداره پس از حوزه علم خارجی. و حافظا قالت ثنائیه، این دوگانگی بین فلسفه و علم بر اساس اختلاف فلسفه و علم در ابزار فکر و موضوع برقرار شد. موضوع فلسفه شد ماورای طبیعت، ابزارش هم شد روش عقلی. بر خلاف علم که موضوعش شد طبیعت و روشش هم تجربه. و قد بدت حال افتناعیه او حال توضیح و در اعمال فکریه، این در واقع این دوگانگی یک نوع تقسیم کارهای فکری را میتونیم تقسیم بکنیم به کارهای تجربی و کارهای عقلانی. کارهای تجربی را بدیم به علوم، کارهای عقلانی را بدیم به فلسفه. این دوگانگی یا این تقسیم کار فکری میان فلسفه و علم یک امر مشروع و مقبولی به نظر بسیاری از عقلیین که ایمان به طریقه عقلیه در فکر دارن و اعتراف به وجود یک مبادی ضروریه اولی برای معرفت بشری دارن یک کار مقبولی است. یعنی اونا میتونن بپذیرن که یک قسمت از فعالیت‌های فکری به فلسفه واگذار بشه، یک قسمت به علوم. اما انصار مذهب تجریبی الذين آمنوا بالتجربة وحدها، اما طرفداران مذهب تجریبی که تنها به تجربه ایمان دارند و به طریق عقلی کافر هستند، فقط کان من الطبیعی لهم ان یوجهوا هجوما عنیفا علی الفلسفه، طبیعی بود که اونها یک هجوم سختی علیه فلسفه انجام بدن به عنوان اینکه یک هستی مستقلی از علم دارد. و انهم لا یقدرون کل معرفت ما لم تعتقد تجربه، اونها هیچ معرفتی را نمیپذیرند و بهش اعتراف ندارند مادامی که بر اساس تجربه مبتنی نباشد. و مادامت الموضوعات التي تعالجها الفلسفه خارجه عن حدود الخبره و التجربه فلا علاقه الوصول الى معرفه صحیحه فيها، و در صورتی که موضوعاتی که فلسفه به اونها میپردازد خارج از حدود تجربه و آگاهی انسان باشه، یعنی نتونه اونها را با تجربه و آزمایش به دست بیاره، پس امیدی نیست به این که یک معرفت صحیحی در فلسفه به دست بیاریم، چون ملاک معرفت صحیح به نظر اونها تجربه. فیجب علی الفلسفه فی رأی المذهب التجریبی ان تتخلى عن وظیفتها نهائیا، تجریبیین میگن فلسفه باید به طور کلی شانه از وظیفهش خالی بکنه، بره کنار و تعترف به تواضعین نهائیاً و تعترف به تواضعین با کمال فروتنی اعتراف کنند که تنها مجالی که ممکن است برای انسانیت بررسیش و بررسی عالمانه بستیرم انما هو مجال تجربه، تنها مجال تجربه است که این مجال را، این میدان تجربه را تقاسمت هم علوم، تقاسمت هم علوم، علوم بین خودشون تقسیم کردن این میدان را، هر کدوم در یک گوشه مشغول تحقیقات تجربی هستن. ولن تدع للفلسفه منه شیئا، دیگه جایی برای فلسفه باقی نگذاشتن. و آدمان معرف ان شرعیت الکیان الفلسفی ترتبط بنظریه المعرفه، از اینجا خوب روشن میشه که قانونیت هستی فلسفی، یعنی فلسفی در صورتی میتونه یک وجود قانونی داشته باشه، وجود مشروع، که ما نظریه معرفت را بر اساس عقلی مبتنی کنیم. و الا از اگر تجربی شدیم فلسفه دیگه وجود قانونی نداره، قاچاقی داره زندگی میکنه.
فلسفه یا فلسفی؟
کیا فلسفی؟ بله وجود فلسفه. وجود فلسفه بستگی دارد به نظریه معرفت و ما تقرره و اون چرا که تقریر میکند من ایمان به طریقت العقلیت تفکیر او رفزه ها، که آیا باید ایمان آبور به روش عقلی یا باید اون را کنار گذارش. این فلسفه اصطلاحا برای شد که فلسفه نظری باشه، اون هم فلسفه اورا نتیجه این بحثا این شد. گاهی نظری میگیم در مقابل ضروری، گاهی نظری میگیم در مقابل عملی. توجه فرمودی؟ اونجا یک تابعا میگفتیم نظری در مقابل ضروری، یه بحث دیگری بود. اینجا نظری که میگیم در مقابل عملی، اون هم نه همه نظریات. نظریات رو فقط طبیعیات و ریاضیات رو از کنم که مقابل طبیعت بود، اون دو قسمتش رفت، فقط اون مقابل طبیعت متافیزیک به اصطلاح. حالا در هم اون بحث دیگری سر اصلاح فلسفه بهش میشه یا نمیشه، ما متأخرین از فلسفه اسلامی درست کردن یا نه، اصلا اخلاق هم جزء فلسفه یا سیاست هم جزء فلسفه بوده، اون بحث دیگری سر بحث اصطلاحیه. بحث سر اینه که کلمه فلسفه به نوعی اطلاق بشه یا نه. آقا در این که علم میداریم به نام اخلاق در این دیگر شکی نیست، اگر این جزء فلسفه هست یا جزء فلسفه نیست یه بحث دیگری. فلسفه بستگی داره به این که ما بگیم فلسفه عملی هم فلسفتون کلمه فلسفه بهش اطلاق میشه یا نمیشه. اصطلاح از قبل در قبل از چیز قبل از رنسانس در اروپا تمام امور حتی اون حقوق جزء فلسفه بود. اصطلاح دیگه برای اینکه اون یکی یکی جدا شد فقط مون برای فلسفه مثلا مبادی طبیعت همین که حالا میگه فلسفه اولا. بعد آقا الاساس شجرت عدتون مدون مدارش سل فلسفت المادیت المقدسه کیان فلسفت المستقل القائم بر اساس طریقت العقلیت التفکیر. بر همین اساس، یعنی بر این اساس که روی مذهب تجربی دیگه جایی برای فلسفه به عنوان یک علم باقی نمیمونه، تعدادی بسیاری از مکتب‌های فلسفه مادی جدید کیان فلسفه را از بین بردند. شجبت یعنی اهلکت، به کلی فلسفه را از بین بردند، مثلا دیگه فلسفه این کیانی ندارد. و سمحت به قیام فلسفه ترتکز و علا اساس محسوس الفکری. فقط دو جور فلسفه را اینا پذیرفتند که ممکنه وجود داشته باشه. یکی اسمش گذاشتن فلسفه علمی. فلسفه علمی این است که بعد از اینکه علوم در رشته‌های خودشون تحقیق کردن و نتایجی رو به دست آوردن، یک بررسی بشه و از مجموع این فرآورده‌های علوم یک کلیاتی اتخاذ بشه، یک ربطی بین محصولات علوم داره بشه، چون علوم اصلا پراکنده هستن، هر کدوم در یک مسیر خاصی کار می‌کنه، از دیگری خبر ندارن. بعد از این که هر کدوم از علوم نتایجی رو به دست آوردن، یه علم دیگه این میخواییم که این نتایج رو بررسی کنه و به هم ربط بده. این رو اسمش میذاریم فلسفه علمی. این یه جور فلسفه. یکی هم فلسفه هست برای هر علمی یه فلسفه خاصی است که متد تحقیق در اون علم رو روشن میکنه. این جور فلسفه هم رو میپذیرن. اما این که یک موضوع خاصی باشه، موضوع ماورای طبیعی قابل تحقیق علمی و اون فلسفه در بارش تحقیق میکنه، به این عنوان قبول ندارن، یعنی میگن چنین چیزی قابل اثبات نیست. و سمحت، فقط اجازه بدن فلسفه‌ای که بر اساس محصول فکری مجموع علوم و تجارب حسی است باقی بمونه. یه همچه فلسفه‌ای میگن داریم. ولا تتمیز عن العلم فی طریقتها و موضوعها. چنین فلسفه ای با علم هیچ تفاوتی نداره، موضوعش همون موضوع تجربی است، یعنی طبیعت روش هم روش تجربی است. و تستخدم عادل فلسفه العلمیه للکشف عن العلاقات و روابط بین العلوم. این فلسفه میخوان برای چی؟ فقط برای اینکه روابط بین علوم را کشف بکنه، محصولاتی که علوم دارن اینها رو برام ربطشون بده. ولی بعد این نظریات علمیت عامه تعتمد بر حصیلت تجربه فی مجموع البحور العلمیه، در نتیجه یک نظریات علمی جامعی را عرضه کنند بر اساس محصول تجربه در مجموع میدانهای علمی. کما ان لکل علم، این یه جور فلسفه را که قبول کردن، یه جور دیگه فلسفه هم میپذیرن. کما ان لکل علم فلسفته، هر علمی هم یه فلسفه خاصی به خودش داره. چیه اون؟ الّذی تقرر اساليب البحث العلمی فی مجال خاص، که معین میکنه در هر علمی باید چجوری به چه اسلوبی بحث کرد. این میشه فلسفه اون علم.
بله، فلسفه تاریخ
بررسی نظریات کلی از شخص جریانات خاص تاریخی. خب گفتیم که مکتب‌های مادی جدید وجود فلسفه ماورای طبیعی را به طور کلی انکار میکنند و فی طلیعت تلک المدارس المادیه الوضعیه و المارکسیه، در طلیعه این مدارس مادی که منکر فلسفه هستند به عنوان یک واقعیت علمی، یکی مکتب وضعیه قرار داره و یکی مکتب مارکسیه. مکتب وضعیه اصطلاح فارسیش بعدا میگن مکتب تحققی، که از زمان اوگوست کنت به اصطلاح پیدا شده، بعد هم طرفدارانی داره. الان هم یه منطقی در به خصوص در انگلستان طرفداران زیادی داره، منطق تحققی بهش میگن، اوگوست کنت فرانسوی، اون که اصلا پایه علم الاجتماع را گذاشته، علم الاجتماعی جدید به عنوان یک علم مستقل، همین اوگوست کنت. مکتب فلسفیش مکتب تحققی بهش میگن، پوزیتیویسم، یا ترجمهش هم گاهی میگن مکتب وضعی. یکی اینا هستند، یکی هم مارکسیست ها. حالا ببینیم هر کدوم از اینا چی میگن. اما قصد وضعیه و فلسفه پوزیتیویسم مقصودشون اینه که ما فقط چیزهایی که به نظر خودشون، به اصطلاح خودشون تحقق دارد، یعنی در عالم ماده وجود داره، تحصلی هم که بهشون میگن. به نظرم تو سیر حکمت در اروپا ترجمه کرده تحصلی، تحصلی، تحققی، وضعیز، مکتبیشون به این سه اسم ترجمه میکنن. میگن ما فقط بحث میکنیم در چیزهایی که حاصل از تحقق داره، به نظر اونها حصول فقط حصول مادی است. حالا میاد از همین بحث در اینجا روشن میشه افکارش. اما مدرسه الوضعیت و فلسفه فقد اختمرت بدرتها خلال القرن التاسع عشر الذي صار فيه الاتجاه التجريبي فنشأت في ظله. مکتب وضعی فلسفه خمیرش بذرش در خلال قرن 19 هم عرض کنم که روش کرد اینجور بگیم، بذرش در این در خلال قرن 19 هم کشته شدن نمیدونیم، اختمرت معنیش کشته شدن نیست، خلاص ریشش در اینجا محکم شد.
قبل از کاشتن بعضی دانه ها رو آب میکنن،
بله،
بعد
یه نوعی که ریسکا چیز شد میبرد زمین، بله، اختمرت معنیش این باشه. در حال مطلب روشن، اما ترجمه سلیسی برای این فعلا نمیدونم، مگر بعد فکرش کنم یه چیزی به نظرم بیاد. منظور اینه که تخمش در این حال کاشته شد، رشد کرد. اوگوست کنت از کلمه الذی صار در قرن 19 که روش تجربی و تجربه گرایی حاکم بود در اروپا، این فلسفه در سایه تجربه گرایی پدیدار شد. ولی دارد شنت هجوم عنیفا علی الفلسفه و موازی اهل متافیزیقیه به تو هم زارید اونجا. و چون که اینها در اساس در پرتو تجربه گرایی به وجود آمده بودن، حمله سختی را علیه فلسفه و موضوعات متافیزیکی فلسفه آغاز کردن. و لم تکتفی به رمی متافیزیق الفلسفیه به تو هم علتی یوجه ها علیه ها انصار مذهب تجریبی عادتن عادتن تجریبیین یک تهمت های به مکتب متافیزیکی میزنن میگن آن در برای مثلا چیزهایی که قابل اثبات نیست و وهمیات رو اینا حرف میزنن این ها به این ها اقتدار کردن کارشون به جایی رسید که گفتن اصلا قضایای متافیزیکی اصلا اینا یک الفاظ بی‌معناییست مفهوم نداره اصلا این الفاظ این بزرگترین حمله ایست که برای مکتب متافیزیکی شد اینا نه تنها سایر تهمت‌هایی که سایر تجربیین میزدن اونها رو میگفتن علاوه بر اینا یه حرف تازه‌ای داره بودن گفتن اصلا مسائل متافیزیکی لفظ خالیست اصلا معنا نداره آن می کنیم عبارتشون رو نیچیم ولم تکتفه به رمی متافیزیق الفلسفیه به تو هم علتی تنها اکتفا نکردن به این تهمت هایی که معمولا تجربی ها عادتا تجربی ها به مکتب متافیزیک می زنن ولم تقتصر علی القول به ان قضایا الفلسفه غیر مجدیه فی الحیات العملیه این هم به این اکتفا نکردن که میگن حرف های فلسفی به درد زندگی نمی خوره این هم خب تجربی این زیاد میگن یعنی مسائل فلسفی به درد زندگی عملی نمیخوره به اینا اکتفا نکردن یا به اینکه بگن لا یمکن اثبات ها به اسلوب علمی با اسلوب علمی نمیشه اثبات کرد قضای فلسفی را اینها که گفتن علاوه بر اینها بل اخذ بالعلم و اکدون شروع کردن به این معنا انها لیست قضایا فی العرف المنطقی اصلا بهش نمیشه گفت قضیه مباحث ماورای طبیعت را در عرف منطقی اصلا بهش نمیشه گفت این یک قضیه ایست بلکه باید بگیم الفاظ توخالی است به رغم من اکتسابها شکل قضیه علاوه بر این که شکل قضیه را داره ولی حقیقتا از نظر عرف منطقی نمیشه بهش گفت بهش قضیه لانها لا تحمل لا تحمل معنا اطلاقا برای اینکه قضیه اصلا اینا معنا ندارن به طور کلی حرفشون اینه میگن قضیه چیه؟ در عرف منطق میگن قضیه چیزیست که احتمال صدق و کذب داشته باشه در مقابل تصور ساده که احتمال صدق و کذب نداره احتمال صدق و کذب داره یعنی چی؟ یعنی اگر صادق باشه باید یک وضع خاصی اون محکیش و از بنام که مطابق خارجیش داشته باشه اگر کاذب باشه باید جور دیگری باشه مثلا وقتی میگیم آقا باران داره میاد این قضیه ایست این قضیه یا صادق یا کاذب اگر صادق باشه باید ابر در آسمان باشه و زمین ها از کنم خیز شده باشه و داشته باشه بارون بیاد وضع آرام در مقابل این قضیه یه شکل خاص اگر دروغ باشه نه هوا آفتابیست و زمین ها پشت پس میتونیم بسنجیم بگیم کجا راسته کجا دروغه پس این قضیه است چون احتمال صدق و کذب داره صدق و کذبشو چجور میزنیم با جهان خارج تطبیق میکنیم ببینیم هست یا نیست تغییری در وضع عالم نسبت به این پیدا میشه یا نه اما این قضیه را که سیب غیر از رنگ و بو و مزه یه چیز دیگه ای داره به نام جوهر این اصلا مفهوم نداره این قضیه چرا؟ برای اینکه قابل صدق و کذب نیست اگه قابل صدق و کذب بود باید فرقی بکنه فیلسوفی که میگه اینجا جوهر داره بعضی این سیب در قابل تغییر میکنه اون یکی که میگه جوهر نداره چون بگه جوهر این ماورای اعراض هست چون بگم این تفاوت در سیب خارجی بدان سیب همی سیب پس اصلا این قضیه معنا نداره مگه قضیه این نبود که صدق و کذب داشته باشه این صدق و کذب نداره اصلا چه صادق باشه چه کاذب تغییری در از عالم پیدا نمیشه یعنی همونجوری که عالم هست هست چه بگیم جوهر داره چه بگیم نداره جوهر پس اصلا اینو نمیشه گفت بهش قضیه برای اینکه قضیه باید صدق و کذب داشته باشه ببینید فیلسوف قرن 19 مؤسس مکتب از بهم که پوزیتیویسم که امروز طرفداران زیادی داره راسل از طرفداران همین مکتب تحقیقی از بهم که زیاد فلاسفه مادی و هم غیر از کمونیست ها غالبا طرفدار این مکتب هست ببین چجور فکر میکنه میگه اصلا این قضایای فلسفی قضیه نیستن برای اینکه سلسل کز نداره و این نماهی کلام فارغون و لغبون من القول، یک کلام پوچیه، مثلا حرف یاغیست. و دام و مادامت کذالک فلایون کنن تکونه موضوع علیل بحث، مهما کامل اونه کلام پوچ را که نمیشه موضوع بحث قرار داد به هر شکلی باشه. لعنت کلام المفهوم و الجدیر بالبحث دون اللغو الفارغ و الالفاظ الخاویه. اما یه مازار پارست قضای الفلسفی کلام فارغ لا معنا له، چرا اینا میگن که قضای فلسفی معنا ندارد؟ فهذا یتوقف على المقیاس الذی وضعته مدرسة الوضعیه للکلام المفهوم. ما باید ببینیم اصلا اینا کلام مفهوم را چی میدونن تا ببینیم که چرا میگن قضای فلسفی کلام مفهوم نیست. فهیه تقدر مکتب تحققی اینجور فرض میکنه ان القدیبیت ها لا تصبح کلام مفهومن و بالتالی قدیبیت هم مکتملتن فی العرف منطقی الا. مکتب تحقیقی اینجور فکر میکنه که یک قدیبیت را نمیشه گفت یک کلام مفهوم و در نتیجه یک قدیبیت کامل در عرف منطقی نمیشه گفت مگر اینکه اینجوری باشه. ازا کارت صورت العالم تختلف فی حال صدق القدیبیه همه ها فی حال کذبه ها، مگر این که وضع عالم در حال صدق این قدیبیه با وضع عالم در حال کذبش فرق داشته باشه. صورت عالم اختلاف داشته باشد در حال صدق قدیبیه با صورت عالم فی حال کذبه ها. مثال بزنم باشه، فازا قلت مثلا البرد و یشتر قضایی ها
کنیده ندارم
حالا ببین قلب اینا چیه بعد ببینیم داریش. اون همین رو میگه، اون میگه الله موضوع اصلا قضیه تو خالیه، همین رو میگه. بله البرد و یشتر رو که شتا سرما در زمستان سخت میشه، خب این یک قضیه ایست که با شکل عالم ما موافق هست یا نیست و این تغییر میکنه از عالم. تجه ان العالم الواقعی لرو صورت معینتون و مقتضیاتون هست حسیتون خاصتون فی حال صدق هذا الکلام. اگر این کلام راست بشه عالم این شکل خاصی داره، یک داده های حسی خاصی برای مثلا در حال این قضیه صادق باشه. و صورتون و مقتضیاتون اخرى فی حال کذبی، اگر دروغ باشه عالم یه شکل دیگری داره و یک داده های حسی دیگری داره، یعنی ما یک چیزهای دیگری دریافت میکنیم از خارج. و به از لحاظا کنن نستطیع ان نصف الظروف الواقعیت التي نعرف فيها صدق الكلام او کذبه، میتونیم ما بگیم در چه شرایطی این کلام صادق است یا کاذب. مادام هناك فرق في العالم الواقعی، وقتی که فرق میکنه صورت عالم در حال صدق و کذب، میتونیم بگیم این قضیه در چه صورتی صحیح است در چه صورتی کاذب. فرق می کند در بین اون وقتی که قضیه ثابت باشد و بین اینکه کاذب باشد. پس این قضیتون در عرف منطقی ولیکن خود الیک عبارت الفلسفیت التی تقول، حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ان لکل شیء جوهر غیر معتقد حسیه، یه قضیه فلسفی است که هر چیزی غیر از اون داره های حسی و از اون اعراض یک صورت جوهری هم داره. فلت تفاحت مثلا جوهران هرد تفاحت و فی ذاته ها، سیب مثلا یک صورت جوهری داره که غیر از این صورتی که ما درک میکنیم. فوق ما نحسه منها بالبصر و اللمس و الضوء فانک لن تجد فرقا. حالا این قضیه که هر چیزی یک جوهری دارد غیر از اون چه حس میشود، اینا ببینید اصلا میشه قضیه باشه؟ اگه قضیه باشه باید چجور باشه؟ باید صدق و کذب باشه. صدق و کذب باشه یعنی چی؟ یعنی اگر صادق باشد شکل عالم یه جوریه، اگر کاذب باشه شکل جوری دیگری هست. حالا این تفاها اگه صادق باشه سیب چجور میشه مثلا؟ اگه این صورت دیگری غیر از اون اعراض محسوس داشته باشه چطور میشه؟ خب با سیب همینه براخره. نداشته باشه چطوره؟ باز هم همینه. پس اصلا این قضیه نیست برای که صدق و کذب نداره. فعل مگه لن تجده فرقن فی الواقع خارجی بین ان تصدق هادل عباره او تقیده، به دلیل انکه ازا تصورت تفاه فی حال وجود جوهن لها غیر ما ندرکه یا تدرکه منها به حراسه. فرض کنید که تفاهه جوهری باشه غیر از اون چه شما درک میکنید. ثم تصورت ها فی حال عدم وجود هازل جوهر، یکی هم فرض کنید که نه جوهر نداره. لم تر فردن که صورت این تفاهه چه وقتی صورت داشته باشه چه نداشته باشه واقعیتش تغییر نمی کنه. لنکه صورت لن تجد فی که چه صورت این الا معطیات حسیه من اللون و رائحه و نعومه. اونی که شما از این سیب میبینید لنگ است و بو هست و اون نرمی خاصی که سیب داره.
منظور از جوهر
صورت جوهر است. و مادم را لن نجد فی صورت اللتی رسناها، البته خود ماده هم جوهر است به صورت فصیل اونم هست، هم ماده هم صورت هر بکنه. منطقه ماده که اینجا میگیم ماده فلسفی منظورتونه و ماده فیزیکی. ماده فلسفی هیوله است در مقابل بدون صورت خودش یک جوهری، صورت هم جوهر عرایده است. ماده فیزیکی با جسم از کنم تقریبا مرادف.
اینجا خودش
مخصوصون
از جوهر ماده فیزیکی
است اصلا ماده فیزیکی تجربی دید همین عراض میدونه. میگن ماده مجموع این عراض وقت خودشون گفتن همه چی بگیم؟
هم وقتی بودن صورت قابل تصویر نیست
بگیم بله سریع بزنیم. و مادم نولن نجد به صورت اللتی رسم نحال حال صرف شیعنی و مگیز آمن از صورت اللتی رسم نحال حال کل. وقتی ما فرقی نمی بینیم بین اون صورتی که برای حال صرف ترسیم کردیم با اون صورتی که برای حال کل رسم کردیم، فالعبارت الفلسفیت المذکوره کلام بدون معنا. بنابراین این قضیه لفظیست بیمن در نهو نارفید و خبرن ان العالم. مگه قضیه اون نبود که خبر میداد و یون که بود ست خوب که یختن رو ست خوب گرید؟ بله؟
عبارت
فل کلامی کلامی عبارتون فلسفیتون مذکوره کلام. و کدار کلام فی کل قضای الفلسفیه اللذی توال موضوعات المتافیزیقیه، تمام قضای فلسفی که مسائل متافیزیکی را مورد بحث قرار میده، اینها لیست کلام مفهوم، اینها اصلا مفهوم نداره. لعدم توفر شرط الاساسی للکلام، در اینکه اون شرط اساسی که برای کلام درد باشه موجود نیست. و خدا امکان وصف ظروف الذی یعرف فیها صدق القضیه است او کذبها. شرط اینکه یک کلام کلام مفهوم باشد اینه که بشه گفت در چه شرایطی ثابت است در چه شرایطی کاذب است. به اینها نمیشه چه شرایطی بایش معین کرد، بنابرای لامنان. ولی ذالب لایه صفحان تو سفر قضیت الفلسفیه به صفت نوکر لن از صفت ولکز من صفات کلام مفهوم و قضیت الفلسفیه لا من حالا ها لکه تست و تکس. و یمکن اونا ترخیص و نوت اللتی توقفی هل مدرست و وضعیه علال قضای الفلسفیه کما یلی. از این کلام ما به دست میانیم که اینها برای قضایای فلسفی اوصاف خاصی قابل هستن که علت این که میگن اینها معنا ندارن به خاطر این جهاده. میتوانیم ما اون صفاتی که مدرسه وضعیه برمیگرداند به قضایای فلسفی ادفا علا فلانین یعنی اکس رو یا رد جدی اوصافی که اینها برمیگردانند به قضایای فلسفی یعنی نسبت میدن این هاست. اول لا يمكن اثبات قضیه فلسفی. اول اینکه قضیه فلسفی رو نمیشه اثبات کرد لانها تعالج موضوعات خارجه تن حدود تجربه و قدرت انسانی. ثانی لا يمكن ان نصف الظروف التي ان صحت كانت القضيه صادقه بلا فهي كاذبه. نمیتونیم ما شرایط صحت و صدق با اینها معین کنیم بگیم این قضایا در چه شرایطی صادقن و در چه شرایطی کاذب. از لا فرد فی صورت الواقع بین تکذیب بر قضیت و فلسفیه و تصدق در شرایط در خارج هیچ تفاوتی حاصل نمیشه چه صادق باشه چه کاذب. از ثالث و هی لذلک قضیت لا معنا لها، بنابراین قضیه فلسفی اصلا معنا ندارد. از لا تخبر عن العالم شیئا. از رابع و علا آدل اساس لا یصف هم تو صد به صد کنه که نمیشه گفت قضیه فلسفی صادق است یا کاذب. و نه خود صفت الجولا، حالی یکی از این صفت رو بررسی کنیم ببینیم آخو به چه محاسبت اینجور این نقوط را اضفاع کردن بر قضایای فلسفی. و یه این قبیه فلسفیه لامکن اثباتا فهم منا تکرارون لما گردد و انصار و مذهب تجربی عمومه. این نعت نعتیست که تمام تجربیگین به قضای فلسفی نسبت میدن، این همون تهمت هاییست که تجربیگین به طرفداران مذهب عقلی میزنن، میگن قضاها اون چه خارج از اون تجربه شده قابل اثبات علمی نیست، راه به اثبات نداریم. چرا؟ برای اینکه راه اثبات فقط تجربه است. خب این چیزی تازه نیست، یه حرفیست که صاحب تجربی هم گفتن جوابشان ندادیم. اون صفت اول که قضیه فلسفی را ممکن اثبات ها فهمه ها تکرار و یه باگرده دو انسان و مذهب تجربی عموما، این حرفیست که متداول از بین تجربی فهمه ها مؤمنون بندت تجربه تدی هم مستر الاساسی و الادات الالیار معرفه، اینا معتقدن که ابزار عالی برای شناخت تجربه هست، دیگه بالاترین ابزاری نیست. و هیه ها تستطیع ان تمارس عملها علی المسرح الفلسفی، تجربه نمیتونه عمل خودش را ممارست کنه و ادامه بده در صحنه فلسفی، لأن موضوعات فلسفه متافیزیقیتون، موضوعات فلسفه ورای طبیعت است. لا تخضع لعیلون علمی من عوان تجربه، تابع هیچ نوعی تجربه نیست. و نحن ادفعنا المذهب التجربی، این حرف اوناست. ما هم قبلا گفتیم که تجربه را نمیشه مقیاس اعلی دانست، بلکه بالاتر از این معارف عقلی ضروری هست و چون معارف عقلی داریم ما از همون معارف میتونیم مسائل متافیزیکی را اثبات کنیم. و نحن از رفضنا، موقعی که مذهب تجربی را رد کردیم و اثبتنا وجود معارف قبلیت فی صمیم العقل البشری، اثبات کردیم که یک معارفی در حق معرفت انسانی هست، حق عقل هست، که کیان علمی در میدان‌های مختلف تجربه هم مبتنی بر همون معارف ضروری عقلی است. این آمدنا که اثبات کردیم نستطیع ان نطمئن الى امکانات فکر انسانی، میتونیم مطمئن باشیم که نه، فکر انسان امکان دارد، قدرت دارد که قضایای فلسفی را مطالعه و بررسی کند در پرتو همون معارف عقلی قبلی. این حالا طریقت استقرا بنده نمیفهمم معنیش چی، خیال میکنم برای طریقت قیاس باشه. و این چرا استقرا اینجا هم داره؟ بله؟ همه خیلیت رو گرس ندیگه ولی حبوت من الان و الخاص شما عقب افتادی کنید. بله ظاهرم باید همه طریقت قیاس باشه اینجا، ایشون همه طریقت الاستدلال خیال میکنم که بله استدلال جزئی به کلیست و ایشون عطف تفسیری کردن ولی حبوت من الان و الخاص بارتا اینجا لفت استدلال سرور قلم باشه، بارتا باید جاش همه طریقت قیاس باشه. و همه صفت ثانیه و بیه انا لا نستطیع و انا صفت غروف التي ان صحت کارت القضیت صادقتن، صفت دومی که برای قضای فلسفی ذکر کردن اینه که میگن ما برای قضای فلسفی شرایط صحت و صحب رو میتونیم بیان کنیم. لا نستطیع و انا صفت غروف التي ان صحت کارت القضیه صادقه و الا فی یک کاسی فران فضال بحایت ناشه امنت توضیح، این اشکال توضیح نمیخواد روشن است. فما هی هذه الظروف الواقعیه المعتراض الحسیه التي يرتبط صدق القضیه بها و هل تعتبر الواقعیه من شرط القضیه ان يكون مدلولها بالذات معتن حسیه او نکتفی تکتفی بان يكون معتراض حسیه ولو به صورت غیر مباشر. ما سوال میکنیم این که شما میگید که شرایط صحت و صور یا صفت و کذبی قضیگرمان در صورتی میتونیم بیان بکنیم، در صورتی قضیه قضیه علمیست و قضیه منطقیست که بشه شرایط صفت و کذب را شرین کرد، میگیم منظورتون چیه از این شرایط صفت و کذب؟ منظورتون اینه که این شرایط صفت و کذب را باید مستقیمن با حس درک کنیم یا نه؟ ولو مستقیمن با حس درک نشه به مسائل به طور غیر مستقیم به حس برسه کافیه. اگر بگید باید این شرایط صدق قضیه مستقیمن با حس درک بشه، لازمش اینه که بسیاری از قضایای علوم رو شما بشورید و بذارید کنار، از علوم مادی را، برای اینکه بسیاری از مسائل علوم مادی قابل این نیست که مستقیمن از راه حس تجربه بشه. فرض فرمایید که فرضیه هایی در علوم فیزیک هست و از راه برهان فیزیکی اثبات شده ولی قابل حس نیست. مثلا انواع ماورای بنفش فرض در نور اثبات شده در راه برهان فیزیکی ولی قابل حس خود الان چیز داخل اتم حرکت الکترون ها به دور پروتون در داخل اتم اثبات شده در نظر برهان فیزیکی ولی قابل تجربه حسی نیست. حتی با هر وسیله شما بگی اون وقتی الکترون ها میتونن ببینن که الکترون از مدار خودش خارج بشه بیاد در یک فضایی که از یک گاز مخصوصی درست کردن عبورش از اون فضا میتونن ببینن و الا خود الکترون مادانی که در داخل اتم هست با هیچ ابزار علمی قابل درک نیست. و لذا بعضی از اینها که خیلی پدرم تجربه هستن میگن ما میگیم الکترون وقتی از اتم خارج میشه الکترون هست، در داخل اتم ما نمیدیم اصلا الکترونی هست. یعنی پس اگر شما بخواید هر قضیه علمی را مباشرتاً مستقیماً به تجربه قوانین بسیار از موارد میشود در کنار بگید اینا کلمات تو خالیه، هیچ معنا نداره، اصلا مفهوم نداره اینا. ولی اگر منظور این است که تجربه غیر مستقیم، ما میگیم مسائل فیزیکی هم تجربه غیر مستقیم ممکنه میشه. فما هی حاضر ظروف الواقعیه اول اعتراض الحسیت التي يرتبط صدق القضیه بها، این شرایطی که میگه صدق قضیه وابسته به ایناست چیه؟ هل ترتب به وضعیه، آیا مکتب تحققی از شرط قضیه این رو معتبر میداند که مدلولش به ذات خود اون مدلول یک داده حسی باشد؟ مثلا میگه البرد یشتد و فشتا و المثل یحتل فیزار گلپ است، باران داره میاد، خود این یک داده حسی است، آیا حتما شرط میدونند که این همین یک داده حسی باشد؟ بعد از این اگر قابل رویت باشه چی تو وقت حالا میگید کلام فارغ است و بعد قابل رویت باشه اینه اشکال دیگه از خودشون دارن. عرض ما اینه که این قضیه ای که از بلفر قابل رویت نیست، شما شرط میدونید که بلفر قابل رویت باشه مستقیما یا نه؟ اگه شرط بدونید یا را زیر کنار. فنهمان نحس به سقوط قلم ان تابله الارض، ما میبینیم که قلم از روی میز افتاد روی زمین. برای نحس به جاذبیت الارض، قوه جاذبه زمین رو که ما حس نمی کنیم. پس شما باید بگید قوه به جاذبه زمین یک کلام لغوان فارغان خوابه. پول چیه؟ چرا؟ برای اینکه ما که نمیبینیم جاذبه زمین رو، اونی که ما بینیم که قلم از روی میز میفته به زمین. فنهو بل فسقوط القلم موتن حسی و مرتبطن به مضمون علمی، افتادن قلم روی میز ارتباط داره با مضمون قانون جاذبه عمومی یا قانون جاذبیه. اما لیس للقانون اتاون حسی و مباشر، یک داده حسی مستقیم نیست قانون جاذبه. پس این ها به شما باید امکان و اما
تجربه کردن
اون که بارها گفتیم تجربه کردن چی دیده چی ایست دمیدید که اون افتاد خود جاذبه که تجربه تحت حس نمیاد. و اما ادک تفت الوضعیه به مدل حسی غیر مباشر، اگر میگن داده های غیر مستقیم هم کافیه مثل اینجا
جاذبه هستی خارجی با خود جاذبه رو
اشیه خواهیش بخواهیش سیب از درخت افتاد، همین دیگه قلم هم روی میز افتاد، یعنی همین هم سیب از درخت افتاد. اما اونی که دیدیم چی دیدیم؟ افتادن سیب از دیگه شدن سیب را بزنیم این را دیدیم، جاذبه را دیدیم. میشه گفت که به طور غیر مستقیم حس کردیم. اگه این را قبول داریم میگه قضای فرضیه همین نتیجه داریم. و اما از اکتفت الوضعیه به معتل حسیه غیر مباشر، اگر داده حسی غیر مستقیم رو هم قبول بکنم فلقبای الفلسفیه و هم معتقد حسیت رو غیر مباشره که این بزن مرتبه علمی که تماما مثل بسیاری از قبول علمی که داده های حسی غیر مستقیم دارن اینا همینطوره. ای توجد تناکه معتقد حسیتون و دروف واقعیتون ترتبتون به قبیلیت الفلسفیه، یک داده های حسی هست به یک شرایط خارجی هست که ارتباط پیدا میکنه با قبول فلسفی. فا این صحت کارد قبیه صادقه تن و این را پیه کاذبتون. حالا مسئله شد یکی از قواهای فلسفی به شاخر قواهای فلسفی وجود خداست. ما که میگیم خدا موجود هست یعنی یک کسی است که همه موجودات از او سرچشمه گرفته، این البته با حس درک نمیشید، اما وقتی این را تحلیل بکنیم ارتباط غیر مستقیم پیدا میکنه با عالم. خوز علیه که مثلا قضیه در فلسفی از قاعده به وجود علت اولا در عالم فعند محتوى را در قضیه را لن نکنه به عطا حسی و مباشه. محتوى قضیه یک داده مستقیم حسی نیست. غیر عمل فیلسوف یمکنه ان یصل الی ان طریق المتراز الحسیه. فیلسوف وقتی که روابط حسی بین دو پدیده را میبینه یک قانونی استنتاج میکنه به کمک اون عقیه اون قانون علیت، مثلا میفهمیم که هر معلولی علتی داره از این معتقدات حسی. اگر این قانون را که ما متصور معلوم هسته که شما اینجور میگیم ولی ما که تعالیم این قانون یک معلوم چیز قانون علیت یک قانون عقلی است، میگیم قانون علیت را قابل آزمایش خارجی هست. درسته قانون علیت یک قانون عقلی است اما اون نتیجه در حس داره. ما که میگیم حرارت نار علت حرارت هست یا حرارت علت غلیان هست، اثر خارجش اینه که اگر شما حرارت میدید میبینید جوش میاد، اگر نمیدید دونه جوش نمیاد، نه اثر خارجیشه. داده حسی غیر مستقیم قانون علیت، همونطور که قانون جاذبه داده حسی غیر مستقیم بود. ما قانون جاذبه شما از دیگه کش کردید، میگید سیب که میفته به زمین یه نیروی بزن بکشه، این قانون جاذبه است. یه جایی دیگه زمین رو برمیم تا بکنیم هم همینطوره. پس میگم یه نیروی هست، ما قانون علیت هم همینجور بگیم، میگیم هر پدیده در خارج یه چیزی باید باشه که اینو به وجود بیاره. قانون علیت هم قابل امتحان خارج آزمایش خارجی هست. قانون جاذبه هست به چه دلیل؟ میگن شما کتاب از دستتون بندازید چطور میشه زمین میکشدش به طرف خودش میندازه. اونا میگه قانون علت هست بشه دلیل به دلیل که شما کلید را بزن دویم چرا خاموش میشه یا نمیشه. کافه برقا از برمی که خاموش بزن دویم که چرا خاموش میشه یا نمیشه. پس اون علت از اینجا یکی یکی یواش یواش. پس قانون علت درست شد و قانون علت اعتماد مستقیم با خارج داره. میگیم همه این عالم، همه این عالم باید علت داشته باشه، همونطور که چراغ روشن شدن علت میخواد، پیدایش هر پدیده علت میخواد. پس قانون علیت اثر غیر مستقیم در حس دارد و قابل تجربه حسی هست. بعد غیر ان الفیلسوف ممکن و ایست لغلنگ، ممکن است به این مسئله برسد به محتوای این قضیه از راه داده های حسی که نمیتوان اونها را تفسیر عقلی کرد مگر از راه علت اولا، کما سطراتی بروس مقبلت من از الکتاب و مناقشه اون واحده یمکن ان تقوله الوضعیه فی هذا المجال. این ها ممکن است که یه چیزی بگن، یه حرفی بزن، بگن که فرق داره این حرفایی که ما میزنیم با حرفای شما. روند از تنتاج المضمون الفکری و قضیه فلسفیه من المعتبرات الحسیه لا یعنو برای اساس تجریبی و این نما یعنو برای اساس عقلیه. میگن این قضایه فلسفی که شما میگید استنتاج میگید و داده های حسی، اینا رو برای اساس تجربه شما نمیگید، میگید برای اساس معارف عقلیست، ولی اینایی که ما میگیم، ما میگیم اینا برای اساس تجربه خواهند است و میشه که از راه تجربه هم اینا رو آزمایش کرد. این حرف رو میتونم بزن، این میگه برای اون حرف تجربی اینه. پس پتر به تازه اینا شد، شما در واقع میخواد بگید که اگر یه چیزی را بشه به اساس تجربه آزمایش کنن این معرفت صحیح میده و قضیه هست، اگر نشه باید بگیم که این قضیه منطقی نیست و علمی به ما اعطا نمیکنه. این حرف تجربی اینه، ما اینو بررسی کردیم و گفتیم نه خیر، واقعا از تجربه مدرسه دیگه ای داره. تناقشی اون واحده که ممکنه ان تقوله الوضعیه فی هذا المجال مغن، استنتاج یک مضمون فکری برای قضیه فلسفی از معتقدات حسی لا یقوم، خبرش این لا یقوم است، لا یقوم علی اساس تجریبی و انما یقوم علی اساس عقلیه. یعنی معارف عقلیه هستند که ایجاد میکنند تفسیرات تفسیر داده های حسی را به فرض علت نخستین. ما اگر معارف عقیده رو صرف نظر کنیم از داده های حسی نمیرسیم به علت اولاد لا من تجربته تو بر منوار از تحارت و وجود حاضر متعاد بدون علت اولاد تجربه اثبات نمی کند که این داده های حسی بدون علت نخستی نمیشه و مالان لن تو بر این تجربت و عرازانه لا امکنان تو اعتبرت محتیات اتا للقبیت الفلسفیه و چون که قابل تجربه نیستن نمیشه این داده ها را داده قضیه فلسفی شمرد ولو به طور غیر مستقیم ولی جاذبه عمومی را میشه شمرد برای اینکه به طور غیر مستقیم به اول از حس گرفته شده و قابل تجربه حسی است اما خود علت نخستی را میشه بگیم به یک کاری بکنیم که تجربه کنیم میدونی اگر خدا باشه چطور میشه اگر نباشه چطور میشه یا نمیشه تجربه کرد از خود اون معلوم را که پی بودید بهش شما از راه تجربه میتونید اما خدا را که نتونستید این
مواقعه
یه جدا نیست هست که بینه همین که میفرمه جدا نیست همین که میفرمه جدا نیست قبل تجربه نیست میشه جداش کنیم تجربهش کنیم یکی جداش کنیم چی تو میشه جدا نکنیم تو میشه بعد غیر مستقیم خلاصه این قابل تجربه نیست اما این قابل تجربه هست و این تجربه غیر مستقیم این هم ممکنه که حرف بزنن تا هاز هم قول سلا تکرار هم من جدیده به مذهب تجربی اینا دوباره هم حرف تجربی را تکرار کردن و ما دون رو قد عرف را سابقن ان از تنتاز المفاهیم العلمیت الان محنون و محتیات الحسیگن مدیمون لمعارف عقلیت قبلیت ما میگیم در موارد تجربه اگر شما معرفت عقلی نداشتی نمیتوانستید یه قانون علمی را استنتاج کنید در همونجا وقتی میخواستید شما یه نتیجه علمی بگیرید از داده های حسی باید قانون علیت داشته باشید قانون تناقض داشته باشید انسجام علت و معلول داشته باشید ضرورت علت و معلول باید داشته باشید تا بتونید قانون علمی استنتاج کنید در اونجا شما احتیاج به اینها داشتید از اونها این سری بود که شما بهش نیاز دارید ما با از همین نیازی که به این معارف عقلی شما و ما مشترکیم از همین ها ما اثبات میکنیم علت اولا را در عرب نصابدن این که استنتاج مفاهیم علمی کلی از داده های حسی مدیون معارف عقلی قبلی است پس فلان جناح هر قضیه فلسفیه پس ای بیره داره بر قضیه فلسفیه ارتباط پیدا کند داده های حسی با یک روابط عقلی و در پرتو معارف قبلی